اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالواجد عادل اخبار این ساعت تقدیم می کند. زلبه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور مصالح افغانستان برای بحث در مورد صلح با پاکستان رفته و با برخی از مقامات آن کشور دیدار کرده است. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در اعلامیه گفته است که آقای خلیزاد در جریان دیدار با شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور در مورد مذاکرات امریکا با طالبان در قطر معلومات داده و از نقش پاکستان در روند صلح افغانستان قدردانی کرده است. در این اعلامیه به نقل از آقای قریشی آمده است که توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان راه را برای گفتگوهای بین الافغانی هموار خواهد کرد که این نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه تاثیر مثبت خواهد داشت. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه امروز 31 جنوری گفته است که مسافرت مامورین دولتی امریکا به پاکستان به دلیل حملات دهشت‌افغانی محدود شده است و تردد مامورین دولتی در خارج از تأسیسات دیپلماتیک امریکایی بر اساس وضعیت امنیتی در این کشور نیز محدودتر خواهد شد. وزارت خارجه گفته است که قابلیت‌های حکومت ایالات متحده در بخش فراهم‌آوری خدمات عاجل و شهروندان امریکایی در پاکستان به دلیل وضعیت امنیتی محدود است. این وزارت گفته است که حملات تروریستی بیشتر در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان راه اندازی می شود و از این رو به شهروندان امریکایی سفارش شده است که به این ایالتها و همچنان به ساحات مرزی میان پاکستان و هند سفر نکنند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده می گوید امریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هر کاری که لازم باشد انجام می دهد. وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه 11 دلو در بیانیه با اشاره به تحریم سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس آن علی اکبر صالحی توسط دولت رئیس جمهور دولت ترامپ گفت ایالات متحده متحد است هر کاری را برای مانع شدن ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای انجام بدهد. سنای ایالات متحده با اکثریت آرا مانع جان بولتن مشاور سابق امنیت ملی این کشور و سایر شاهدان و پیش کردن شواهد دیگر در محاکمه استیضای رئیس جمهور گردید. به این ترتیب رئیس جمهور یک قدم به سوی بریزومه شدن در محاکمه شد که از جانب مجلس نمایندگان استیضا گردیده بود. اکنون ادامه محاکمه در غیاب شاهدان که دموکرات ها میخواستند آن را به درازا بکشانند غیر یقینی میگردد. هنوز این که کدام وقت دونالد ترامپ از سوی سنای امریکا بریزومه میگردد به درستی معلوم نیست، اما رئیس جمهور ترامپ میخواهد که این کار قبل از آن که هفته آینده بیانیه خطاب به ملت خیش را ایراد کند صورت بگیرد. چاک شومر دموکرات رهبر اقلیت در سنای امریکا مانع شدن شاهدان در محاکمه استیضای رئیس جمهور را برای کشور یک تراژدی خواند. جان بولتن مشاور امنیتی ملی سابق حاضر شده بود تا برخلاف رئیس جمهور در این قضیه شهادت بدهد. ایالات متحده به روز جمعه حالت اضطراری سطح عامه را اعلام داشته و محدودیت های مهمی را در برابر ویروس کشنده جدید در چین وضع کرده است تا از گسترش هرچه بیشتر این مرض مهلک جلوگیری شده بتواند. از سوی هم در حالی که نخستین واقعه ویروس مهلک کرونا در جهان عرب تثبیت گردیده است، در بسیاری از کشورهای عربی مامورین سطح عامه در تلاشند تا از گسترش آن جلوگیری کنند. از سوی هم به دنبال گسترش کرونا ویروس پاکستان تمامی پروازها با چین را توقف داده است. اداره هوانوردی ملکی پاکستان امروز 31 جنوری گفت که تمامی پروازها از پاکستان به چین و از چین به پاکستان تا تاریخ 2 فوریه متوقف خواهد شد. ایربس دومین شرکت بزرگ طیاره‌سازی جهان که طیارات ملکی و نظامی را تولید می کند اعتراف کرده است که به واسطه افراد سومی خواسته است تا به مامورین حکومت، رؤسای شرکت های هوایی برای کسب قراردادهای معتبر در چین و سایر کشورها رشوت بدهد. در بزرگترین فیصله از این نوع این شرکت اروپایی آماده شده است تا مبلغ 4 میلیارد دلار را برای رفع اتهام رشوت دهی و سایر اتهامات در کشورهای ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه بپردازد. بریتانیا رسما از اتحادیه اروپایی خارج شد، ولی عضویت آن برای یک دوره 11 ماهه که دوره انتقالی است ادامه پیدا می کند. به هزاران تن از هواخواهان برگزیت با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی شام جمعه در چهارراهی پارلمان در لندن اجتماع کردند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که در جریان سال 2019 میلادی نزدیک به 480 شهروند این کشور درخواست ترک تابعیت و 17 مورد درخواست برای شهروندی افغانستان صورت گرفته است. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان به صدای آمریکا گفت که 478 شهروند افغانستان در جریان سال 2019 میلادی درخواست ترک تابعیت کرده اند که درخواست 15 تن آنها نهایی شده و دوسیه های متبقی افراد تحت بررسی قرار دارد. آقای ریاضت افزود آن ده از افغانهایی که درخواست ترک تابعیت کرده اند در کشورهای آسیای میانه، ایران، روسیه، اتریش، هلند و برخی کشورهای دیگر زندگی می کنند و دلیل عمده درخواست ترک تابعیت قوانین موجوده در کشوری که در آن زندگی می کنند و ازدواج بوده است. به گفته آقای ریاضت در جریان سال 2019 میلادی تعداد از شهروندان کشورهای دیگر درخواست تابعیت افغانستان را نیز کرده اند.
با تعداد 17 پرونده کسب تابعیت از طریق وزارت امور خارجه مشاوره افغانستان به وزارت عدلیه آمده که شهروندان کشورهای خارجی بودند و درخواست کسب تابعیت از دولت افغانستان داشتند. اینا بیشتر شهروندای ازبکستان هستند و مصر و انگلستان و برخی کشورهای دیگه.
اما دلیل عمده درخواست ترک تابعیت شهروندان افغانستان چیست؟ برخی از جامعه شناسان فقر، ناامنی، نابسامانی‌های اجتماعی، عدم حمایت از شهروندان، میزان پایین وفاداری به کشور یا عشق به وطن، عدم برابری اجتماعی و جنگ در جریان چند دهه اخیر را از دلایل عمده خواست تعداد از شهروندان افغانستان برای ترک تابعیت می‌دانند. جواد سلطانی جامعه شناس به صدای آمریکا گفت به دلیل اینکه شهروندان افغانستان با مشکلات گوناگون مواجهند، تعداد از آنان به مجرد اینکه فضای بهتر به زندگی می‌یابند تلاش می‌کنند تا هویت گذشته‌شان را فراموش کنند و وارد عرصه جدید گردند.
در افغانستان به دلیل فروپاشیدگی وضعیت و اینکه کمتر نیازی از نیازهای شهروندان در این جامعه امکان تأمین شدن داره، کرامت انسانی در این جامعه همیشه مورد تعرض بوده، حق انسان همیشه در این جامعه غیر محترم بوده. مناسبات کنونی پیش از آن که بر یک مناسبات انسانی استوار باشه، عمدتاً بر مناسبات زور و یک نوع مناسبات خدایگان بنده استواره و طبیعیه که در چنین جامعه انسان‌ها احساس نکنند که نه تنها نیازهایشان برآورده نمیشه، آرزوها و رویاهایشان تحقق پیدا نمیکنه، بلکه چیزهای هر با گذشت هر روز چیزهای بیشتر را هم از دست میدن.
در جریان سال 2018 میلادی بیش از 400 شهروند افغانستان درخواست ترک تابعیت کرده بودند. همین گونه بر بنیاد آمارهای رسمی وزارت عدلیه از سال 1394 خورشیدی تا 1397 خورشیدی، یعنی در جریان 4 سال، در حدود 2900 شهروند افغانستان درخواست ترک تابعیت کرده اند. مقام‌های دولتی افغانستان نیز دلیل را وضعیت سیاسی، اجتماعی، فقر، جنگ و بیکاری می دانند.
آخرین پیشرفت‌ها در مورد مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان و دلایل ادامه نشست‌ها میان دو طرف، موضوع تأکید روی آتش‌بس و سفر اخیر آقای خلیلزاد به پاکستان در جریان نشست اخیر با طالبان در دوحه، موضوع مصاحبه همکارم لیلا ما حبیب عظیمی با بشیر بژن آگاه مسائل سیاسی بوده که اکنون به توجه شما رسانده می‌شود.
طوری که شما مستحضر هستین، اسوشیتد پرس از قول طالبان نوشته بود که با وجودی که گروه طالبان پیشنهاد کاهش خشونت داده بودند، زلمه خلیلزاد هنوز هم از جانب حکومت افغانستان خواهان تضمین‌های بیشتر شده. بنبست بین ایالات متحده و طالبان چیست که تا کنون به توافق روی چند نشست نرسیدند؟
آخرین خبر خلیلزاد من برای بار چندمین با پاکستان سفر کرد و تقریبا سخنانی که یا گزارش هایی که منتشر شد از طرف جناب آقای خلیلزاد همان حرفای تکراری است که بسیار بی‌نظیر تلقی میشه چون هر عرضه که زیاد تکرار شود و نتیجه در قبول نداشته باشه، مسلمان که با مدلچسکی خودشه از دست میتن و بیرحمانه از مردم مظلوم افغانستان قربانی میدهد.
بله، خب با توجه به فرموده شما، رئیس پیشین بخش افغانستان در شورای امنیت ملی ایالات متحده که در زمان اوباما کار میکرد، تا این مصاحبه با تلویزیون آشنا گفت که بهتر است از این بازی بگذاریم و آشکارا تایید شود که گروه طالبان و سازمان استخباراتی پاکستان رابطه تنگاتنگ و نزدیک دارند. چرا حکومت امریکا با گونه مشخص پاکستان هدف دیپلماتیک خود قرار نمیده؟ چرا در پرده میگه در حالی که میدونه که پاکستان در زمینه نقش داره؟
زمانی که آقای خلیلزاد نماینده امریکا و سفیر امریکا در افغانستان بود،
بله،
از در وقت وشیخی درایش نگفتم که ما شما از وضع مشترک داریم و اون وضع مشترک ما با آقای خلیلزاد اما دیدگاه ما در خصوص پاکستان بود.
بله،
این اول در نزد ما هم مطرح است. بهترین تریدین ها در طول زمان آغاز مذاکرات طالبان و امریکا ایجاد شد و میتونست این خزید تریدین ها در پاکستان فشارهای منظمی را وارد بکنیم و پاکستان از طریق فشار وادار بسازیم که از نیاز خصمانش و از ادامه توجهش که افغانستان منطرف شود. اما متاسفانه خودکرس ها یکی تای دیگه از دست ما رفت. این آنچه که مشاور امنیت ملی امریکا مطرح کرده بسیار منطقی است. ما بارها گفتیم طالب ما به هیچ عنوان عنوان یک داعیه و عنوان یک فکر هیچ وقتی تلقی نکردیم و تلقی نمیکنم. طالب از لشکر نیابتی هست، فلسفه وجودیش همه بشریت میدانه، مردم افغانستان میدانه، مردمان جهان میدانه و موقعیت فعلیشان بسیار زیاد روشن است که ارتش پاکستان و آیسای پاکستان و تجارت پاکستان این لشکر در مسیر اهدافشون به قریبش از جود اول تا این روز را استعمال میکنه. متاسفانه حقیقت همیت تکرار میکنیم تا زمانی که اجماع جهانی به صورت مرتب عامل فشار در پاکستان نشه، طالب آدرس نیست که بتانه در اساس عقلانیت و درد یا فکر خودش تصمیم بگیره. ما بیچارگی طالب در چند مرحله عملا حساب کردیم، در هم در جریان مذاکرات هم پیش از مذاکرات. یعنی اگر این گروه صلاحیت تصمیم گیری را میداشت، خیلی عوامل عاطفی حتی وجود داشت که در نحوه برخورد این گروه در برابر مردم افغانستان تغییرات را به وجود نیاورد. اما اینکه اینها بارا عامل فاجعه حوادث فاجعه‌دار میشن و در هر حادثه بشمار مردمان مظلوم افغانستان، اطفال، زنان، مردان، جوانان، اما مردمان ملکی به خاک خون کشانیده میشه، خودش نشان میکرد که این خواسته پاکستان است که از روز به وجود آمدنش از مدرک حلال ما نخورده. یعنی پاکستان از سال 1947 که به عنوان یک زخم ناصور در پیکر منطقه و دلیل اهداف استراتژی که بریتانیای کبیر به وجود آمده زمین شما زیر مرور بکنیم، ایمان حلال تمامی نکرده همیشه پیداوار ازی، یعنی ماشین تولید اقتصادش جنگ، فرور، دهشت، دهشت و ایرانگری و اینمی مسائل بده و این ادامه خواهد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تامسون وست رئیس پیشین بخش افغانستان در شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که بهتر است آشکارا تایید شود که گروه طالبان، سازمان استخباراتی و حکومت پاکستان با هم روابط نزدیک دارند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنم که لینا روزبه با آقای وست انجام داده است.
شما من هست یک مقام سابق اداره آقای اوباما، آیا برای نظر هستین که موافقه با طالبان میتونه طویل‌ترین جنگ آمریکا را خاتمه بده؟
این امیدواری من است که توافق میان ایالات متحده و طالبان در کوتاه مدت به کاهش معنیدار خشونت نه تنها در اطراف و شهرها بلکه در تمام افغانستان بیانجامد. من در این مذاکرات دخیل نیستم و نمیخواهم از آدرس ایالات متحده صحبت کنم، اما مطمئناً این امیدواری من است. آنچه مهم است صحبت و مذاکرات افغانها با افغانهاست که مذاکره کنندگان گروه طالبان با مذاکره کنندگانی که از تمام افغانستان نمایندگی میکنند صحبت کنند. ما به این خیال نیستیم که این مهم یک روند سریع است. بسیار زمان گیر میباشد و ما امیدوار هستیم که به زودی آغاز شود.
برخی از مقامات آمریکایی واضحا میگن که اونا به طالبان اعتماد ندارن. شما به تعهداتی که طالبان به آمریکا میکنه در آینده امیدوار هستین که به او تعهدات پابند بمانن یا خیر؟
نخست درباره دهشت افغانی، دیدگاه مشخص من این است که تعهد طالبان مبنی بر کاهش علایق با القاعده، گروه داعش و سایر گروه‌ها برای گفتن و نوشتن بسیار ساده به نظر می‌رسد، اما در حقیقت من شک بزرگی دارم که طالبان این توانمندی و تمایل را داشته باشند تا واقعاً منافع مبارزه با دهشت افغانی ایالات متحده را برآورده سازند. و باور من به نحوی که این مذاکرات پیش می رود بسیار برای ایالات متحده ضروری است تا این اطمینان را حاصل کند که این کشور قادر به ادامه کار با افغانها، نیروهای امنیتی، کماندوهایی که با دهشت افغانان می جنگد می باشد. من یک سال در کنر بودم. آنجا گروه های مثل القاعده، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان حضور دارند که با اجتماعات طالبان همکاری داشته و با آنان در مناطق دوردست از سالها بدین سو بسر میبرند و من شخصا خیلی تردید دارم که رهبریت طالبان در کویته بر کاهش این علایق به معنی اصلی آن قادر باشند. لذا امیدواری من این است که ما یک جا با کماندوها و نیروهای امنیتی افغانستان علیه این دهشت افغانان کار کنیم.
موافقه استراتژیک بین آمریکا و افغانستان در زمان اداره آقای اوباما به امضا رسید و حال مسئله خروج عساکر آمریکا مطرح است. با خروج عساکر آمریکایی سرنوشت این موافقه به کجا خواهد رسید و به نظر شما آیا دستاورد 18 ساله مردم افغانستان هم تحت تهدید وجود داره از این بود یا خیر؟
برای ایالات متحده و جامعه بین‌المللی ضروری است تا حمایت خود را از افغانستان با بسته‌های قابل ملاحظه کمک مالی ادامه دهند و اگر سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شوند و کمک آمریکا و جامعه بین‌المللی به اندازه وسیع کاهش یابد، دستاوردهایی که در عرصه حقوق زنان، تعلیم و تربیت، کاهش مرگ و میر مادران و دسترسی کودکان به تعلیم ایجاد شده، متضرر خواهد شد.
برمیگردیم به استراتژی آقای اوباما در قبال افغانستان. برخی برای باورند که آقای اوباما بسیار کوشش کرد که جنگ افغانستان را خاتمه بده، برخی تصامیم مثبت گرفت، ولی یکی از منفی ترین تصامیم تعیین ضرب الاجل خروج عساکر آمریکایی بود. به نظر شما بزرگترین دستاورد رئیس جمهور اوباما و بزرگترین ناکامیش در افغانستان چی بود؟
میخواهم ارتباط این موضوع را نه تنها به حکومت اوباما بلکه به اداره تحت رهبری بوش بدهم. بزرگترین اشتباه ما این بود که توجه و منابع من را به سمت جنگ عراق معطوف داشتیم. رقم بزرگ رهبریت طالبان به شمول متوکل وزیر خارجه وقت طالبان که به ایالات متحده آمدند، مقامات کلیدی این گروه که به اروپا رفتند، تلاش ورزیدند با حکومت حامد کرزی مدغم شوند و در آن زمان جنگ ما اشتباه بزرگی را مرتکب شدیم که پیشنهاد آنان را برای ادغام مجدد نپذیرفتیم. در دوره حکومت اوباما کاش ما بیشتر روی دسترسی به طالبان تمرکز می‌کردیم. در سال‌های 2009 و 2010 توجه من را بیشتر روی عملیات نظامی معطوف داشتیم و کاش این مهم را روی دیپلماسی معطوف می‌ساختیم. در بخش موفقیت‌ها فکر می‌کنم این تصمیم رئیس جمهور اوباما درست بود که کنترل جنگ را در دست افغان‌ها داد و امروز از سال 2014 بدین سو نیروهای امنیتی افغان جنگ را خودشان پیش می‌برند. قربانی‌های فراوان را متحمل می‌شوند که من شجاعت آنان را تمجید می‌کنم.
شما در مورد پاکستان صحبت کردین. بار دیگه برداشت شما من حیث یک مقام سابق اداره اوباما در قبال نقش پاکستان در همکاری با امریکا برای ختم جنگ افغانستان و حال برای تسهیل مذاکرات با طالبان چیست؟ It's been interesting. I lived
and served in Pakistan at our embassy. بسیار جالب است که من در پاکستان در بخش سفارت آمریکا در سال‌های 2006 و 2007 کار کردم. زمانی که پرویز مشرف در قدرت بود. در آن زمان در روابط میان ایالات متحده و پاکستان حتی این حقیقت بازگو نمی‌شد که حکومت، اداره استخبارات و اردوی پاکستان با گروه طالبان افغان ارتباط نزدیک دارند. بسیار سودمند خواهد بود اگر آشکارا این موضوع را تایید کنیم. قادر خواهیم بود یک گفتمان سالم و صادقانه درباره آینده افغانستان داشته باشیم. برخی عناصر در پاکستان طرفدار ایجاد ثبات در افغانستانند، اما بدون شک برخی از پاکستانی‌ها در نهادهای امنیتی آن کشور حضور دارند که این علاقمندی را ندارند و می‌خواهند که به حمایت خود از گروه‌های افراطی در افغانستان ادامه دهند. امیدوارم آن نیروها و افرادی که علاقه به جنگ ما برای ایجاد یک افغانستان باثبات دارند و ایالات متحده هر دو می‌توانند یک نقش را در این مذاکرات بازی کنند. And we will see, and I think the United States has a role to play in that dialogue.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
نخستین آرای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه سوم ماه فوریه در امریکا در حالی در صندوق های رای انداخته خواهد شد که ایالت آیووا مقام اول را در حوزه های انتخاباتی امریکا دارد. احزاب سیاسی ایالات متحده در 50 سال گذشته سلسله از حوزه‌های انتخابات مقدماتی را استفاده کردند تا برای نامزد حزبشان برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تصمیم بگیرند. روش انتخابات حوزه‌های انتخاباتی در ایالات متحده چگونه صورت می‌گیرد؟ جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
تصور کنید که بیش از 1000 جلسه در عین زمان در یک روز صورت می‌گیرد. این گونه جلسات همزمان شبیه انتخابات حوزه‌ای است که در ایالت آیووا صورت می‌گیرد. هر حوزه ای انتخاباتی در ایالت آیووا محلات مشخص مانند مکاتب و کتابخانه‌ها دارد. در روز انتخابات حوزه‌ای مردم در این جلسات می‌روند و پس از بحث در ملأ عام می‌گویند که از کدام یک از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حمایت می‌کنند. نتایج این رأی‌گیری جدول‌بندی می‌شود و مطابق به قوانین حزبی این نتایج به نامزدان تسلیم داده می‌شود. احزاب سیاسی ایالات متحده در سال 2020 میلادی انتخابات حوزه‌ای را در 6 ایالت راه اندازی می‌کنند که شامل نوادا، کنتاکی، هوایی، داکوتای شمالی و ایومین می شود. اما آیووا به مثابه معروفترین حوزه انتخابات شناخته می شود. ایالت آیووا از سال 1972 میلادی به این سو نخستین حوزه انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بوده است. نتایج انتخابات تقسیم بندی می شود و نخستین شواهد ملموس را برای حمایت از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا فراهم می کند. انتخابات حوزه‌ای 2020 برای دموکرات‌ها به تاریخ 3 فوریه در ایالت آیووا برگزار می‌شود. زیرا در حال حاضر دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه تقریباً از نامزدی خود در انتخابات 2020 مطمئن است. برخلاف انتخابات حوزه‌ای که به صورت آشکارا صورت می‌گیرد، انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ایالات متحده به صورت سری صورت می‌گیرد. در سال 2020 میلادی انتخابات مقدماتی در بیش از 40 ایالت آمریکا برگزار خواهد شد. ایالت نیوهمشایر انتخابات مقدماتی خود را به تاریخ 11 فوریه برگزار خواهد کرد. از آنجایی که انتخابات ابتدایی نخست در آیووا و نیوهمشایر برگزار می شود، این دو ایالت توجه زیادی را به خود جلب خواهد کرد. کاندیدهایی که امیدوارن از سوی احزابشان در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند بین ایالت‌های آیووا و نیوهمشایر سفر می‌کنند و تا اندازه ممکن با مردم این دو ایالت تماس برقرار می‌کنند. کاندیدهایی که در ایالت‌های آیووا و نیوهمشایر موفق می‌شوند، قدم بزرگ بعدی آنان 3 مارچ 2020 است، روزی که به نام سوپر سه‌شنبه یاد می‌شود. زیرا در آن روز انتخابات مقدماتی در 14 ایالت به گونه همزمان برگزار می شود. در این میان ایالت‌های کالیفرنیا و تگزاس از جمله معروف‌ترین ایالت‌ها در انتخابات مقدماتی می‌باشند. حدود 30% نمایندگان احزاب سیاسی در سوپرسشنبه با خطر مواجهند. انتخابات مقدماتی میان حزبی ریاست جمهوری آمریکا تا نخستین هفته ماه جون ادامه می‌یابد. معمولاً کاندیدها زودتر نامزدی خود را از سوی حزبشان به دست می‌آورند و به این ترتیب نامزد برنده در کنوانسیون حزب در تابستان معاون نامزد انتخاب ریاست جمهوری خود را تعیین می‌کند. اما در صورتی که هیچ یک از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری نتوانند در جریان انتخابات حوزوی و مقدماتی میان حزبی نامزدی حزبشان را به دست بیاورند، در چنین حالت رقابت در کنوانسیون حزبی که در فصل تابستان برگزار می شود ممکن موجب ایجاد یک جنجال و درامه انتخاباتی شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب.
بریتانیا پس از 3 سال فراز و نشیب حوالی 11 جمعه شب از اتحادیه اروپا خارج شد. نهادهای سیاسی اروپا با واکنش‌های متفاوتی با حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا خداحافظی می‌کنند. شماره کثیری از اروپایی‌ها توجه چندانی به آخرین فصل این روند برگزیت که بعد درازا کشیده شده بود ندارند. گزارش لیزا براینر در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. بعد از 3.5 سال مذاکرات پرتنش و هرج و مرج سیاسی که مجبور به استعفای 2 صدراعظم بریتانیا شد، به طور رسمی ساعت 11 جمعه شب به وقت لندن انگلستان اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. هواداران برگزیت در حال برنامه‌ریزی جشن و میمنت ترک اتحادیه اروپا اند. ممکن است برگزیت وضعیت سیاسی در بروکسل را متزلزل سازد، اما نسبت به بروکسل وضعیت پاریس بعد از توافق برگزیت دشوار به نظر نمی‌رسد. ماریا میسن مقیم پاریس است و درگیری‌های زندگی کاریش را دلیلی برای عدم توجه به برگزیت عنوان می‌کند.
متاسفانه من به دلیل شغل خودم و همه چیزهایی که در کشور ما نیز اتفاق می‌افتد، وقت فکر کردن در مورد نبود انگلستان در اتحادیه اروپا را ندارم.
فرانسوی‌ها و سایر اروپایی‌ها عموماً درگیر چالش‌های خاص خودند. اعتراضات طولانی در برابر اصلاحات در حقوق بازنشستگی، گسترش کرونا ویروس از چین در این کشور و دیگر موارد که روزانه تأثیرش روی زندگی این افراد محسوس است. الوری فابری تحلیلگر در مؤسسه ژاک دلور است.
افکار عمومی اروپا در مورد برگزیت با نوعی خستگی تماشاگر این جریان بوده که این خستگی در افکار عمومی مردم انگلستان متفاوت تر پدیدار بود.
اما از زمانی که اتحادیه اروپا و انگلستان گفتگو درباره روابط آینده خود را آغاز کردند، موارد مبهمی محور این رابطه وجود خواهد داشت. به طور مثال، آیا اجازه تردد کشتی نیروهای بحری اروپا برای رسیدن و بریتانیا در خطوط طولانی گمرک داده خواهد شد؟ و آیا دهقانان و ماهیگیران اروپایی بعد از توافق برگزیت تجارت خود را از دست خواهند داد؟ و مورد دیگر هم چگونگی اجازه سفر به بریتانیا خواهد بود؟ ادوفین نسمبا یک شاگرد است.
امیدوارم فرانسه تحت تاثیر برگزیت با چالش روبرو نشود. من در انگلستان دوستان و خانواده دارم و نمیخوام برای رفتن به آنجا هر دفعه درخواست ویزه بدهم.
احزاب ضد اروپایی در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا سال گذشته حمایت وسیع تری به دست آوردند، اما نظرسنجی ها نشان می دهد که حمایت عمومی از اتحادیه اروپا رو به افزایش است و محبوبیت به اصطلاح فرگزیت یا اتلکزیت در فرانسه و ایتالیا رو به کاهش است. پیرو وایلر راننده تلری در فرانسه در این مورد میگوید:
فکر میکنم حضور کشورهای بیشتر در کنار هم ما را قوی تر میسازد و واحد پول یورو به ما کمک میکند تا بیشتر پیشرفت کنیم. همچنین حمل و نقل را تسهیل
می‌کند. اما الوری فابری تحلیلگر در مؤسسه ژاک دلورس میگوید که استراتژی اتحادیه اروپا بسیار مهم است.
All the parties that are really critical towards the EU
همه طرف هایی که واقعا نسبت به اتحادیه اروپا انتقاد دارند، رویکرد یا استراتژی خود را تغییر دادند. اکنون آنها به جای اینکه خواستار یک اقدام مشابه از خارج شدن از اتحادیه اروپا شوند، میخواهند اتحادیه اروپا را از درون تغییر دهند.
برخی برگزیت را شکست بزرگی برای اتحادیه اروپا می دانند، اما این امر همچنین باعث می شود که برخی از شهروندان اتحادیه اروپا در مورد نقاط قوت اروپای متحد تجدید نظر کنند. شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.